رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا این جلسه رو اختصاص دادیم به این که چرا بعضی از نسخه های دعاهای قرآنی که ما برای دیگران این نسخه ها رو می نویسیم یا برای اونها لسانن و شفاهن بازگو می کنیم چرا اینها اثر نمی کنه، تأثیر نمی کنه، یا حتی برای خودمون هم بعضی وقتا بعضی از نسخه های قرآنی رو مطالعه می کنیم، می خونیم و عمل می کنیم ولی جواب نمی گیریم، نتیجه‌ای که باید بگیریم نمی گیریم. علتش چی؟ چند تا مورد رو من برای دوستان عزیز و گرامی در 74مین جلسه مبحث دعا که این جلسه هست یادداشت کردم و خدمتتون تقدیم میکنم و دوستان اگر که حدود 30 دقیقه از این بحث گذشت تذکری به ما بدن که ما بدونیم برای ادامه مبحثمون با اون 30 دقیقه بعد چه مواردی رو انتخاب کنیم، گزینش کنیم خدمتتون بگیم، اگر مون بذاریم مثلا برای جلسه دیگر. این عواملی رو که یادداشت کردیم و شما انشالله استماع خواهید فرمود عوامل بسیار مؤثری است در مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی و مباحث فقهی و غیره، چون 3 تا علم، یکی کلام و اعتقادات هست، یکی فقه و یکی اخلاق، بقیه فضل علم نیست در واقع. ولی که حالا ما گفتیم و بقیه، تو این 3 تا یک سری عواملی هست که باعث عقب موندگی ما میشه و اون عوامل چیه؟ مخصوصا در علم اخلاق. مثلا ما قبل از اینکه حالا علم اخلاقشو باز بکنیم، مثلا ببینید در فقه شما میرید از یک مرجع تقلید میپرسی که آقا فلان چیز بهش خمس تعلق میگیره، من خواهش میکنم خوب دقت بکنی، خوب دقت بکن، تو مراکزم خوب دقت بکنن، میگم آقا فلان چیز بهش خمس تعلق میگیره، مرجع میفرماید که بله آقا من مرجع شما میگم خمس تعلق میگیره، ما بلافاصله در وجود خودمون میگیم یعنی چی؟ چرا خمس تعلق میگیره؟ اینجا دیگه اون فلسفه تقلید در وجود ما مخدوش میشه، یعنی زیر سوال میره، ما دیگه فراموش میکنیم که ما مقلدیم، او مقلد است، او مرجع است، ما مقلد مرجع، این رو زودی فراموش میکنیم. چرا؟ علتش اینه که تمایلات نفسانی ما اجازه اطاعت کردن از مرجع در مسئله فقهی رو در بعضی جا به ما نمیده. اینجا الان یه زرنگی هایی هم اخیراً باز شده، یعنی بلدیم، بالاخره ما بشریم، خدا این مغزی که به ما داده اگه در جهت خیلی خیلی درست نتونیم ازش کار کنیم، بلدیم واقعا در یه جهات دیگه ازش استفاده کنیم. یکیش هم اینه که اولین کاری که در مسئله فقه میکنیم، اولین کارش اینه که میگردیم میگیم آقا میشه یه مرجع دیگر انتخاب بکنیم، یه مرجع دیگه، شرایط تغییر مرجعیت چیه؟ ما بخوایم مرجعمون رو تغییر بدیم چی هست؟ و قبلا هم گشتیم مرجع رو پیدا کردیم که گفته به این موارد خمس تعلق چی نمیگیره. این در مسئله فقه اصلا با این مسئله کاری نداره، اینو بذاریدش کنار. گفتیم بحث رو بفهمید. در اعتقاداتم شما میبینی که اون چرا که خداوند فرموده، پیغمبر فرموده، ائمه فرموده، یه وقتایی هستش که ما میگیم یعنی چی؟ اینایی که خدا و پیغمبر امام فرموده یعنی چی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ اونی که عقل من میگه چی میگه؟ اونی که دانش و علم من میگه چی میگه؟ و همینجا دیگه حالا شقوق مختلف پدیدار میشه. مثلا یه شقش میشه فلاسفه. فلاسفه دیگه نمیان خودشون رو بعضنا، فلاسفه اسلامی رو داره میگه، اصلا به غیر اسلامی که کاری نداریم، فلاسفه اسلامی نمیان دانش خودشون رو با قرآن یا با فرمایشات پیغمبر و ائمه تطبیق بدن. بعضن شده که میان فرمایشات خدای تعالی و پیغمبر و امام رو با خودشون تطبیق میدن. اینم یه مسئله بین مسائل اعتقادی است. سطح پایین‌ترش هم همونه که بهتون عرض کردم تو مسائل اعتقادی، یعنی نمیریم بخونیم، نمیریم تحقیق بکنیم، از سرچشمه نمیگیریم، از همون اول میخوایم بگیم که ما چی میگیم راجب خداشناسی، پیغمبرشناسی، راجب امامشناسی. نمیریم از سرچشمه اول حرفا رو بگیریم بعد شروع کنیم با عقل خودمون بسنجیم ببینیم چی میگیم. این هم یه بحث اینجاست، این هم رها کنید فعلا، توی به قول معروف آب نمک بذاریدش تا حالی یه روزی سر به مهرشو بشکنید و باز کنید و خودتون حلاجی کنید ببینید چه خبر. در مسائل اعتقادی و اخلاقی که بیشتر جنبه اخلاقی هست، امروز ما مشاهده میکنیم افراد خیلی زیادی رو از متدینی، غیر متدینی که مشخص حال روز خودشونو دارن و تو فضای خودشون هستن و دارن میرن کار خودشونو انجام میدن، به اونا کاری نداریم. تو فضای متدینین به قول معروف حزب اللهی ها در مسائل اخلاقی این بندگان خدا هم دوچار همون مواردی که در اعتقادات و فقه بود که مثال فقهیش خیلی برای شما دلچسب‌تر بود، زودی به ذهنتون نشست، دوچار همون مسئله شدن و از این جهت دارن آسیب‌های زیادی می‌بینن و اعتقادات خیلی‌هاشون از بین میره. چرا؟ علتش همینه. اینها وقتی که میرن سراغ اخلاق نمیرن از سرچشمه بگیرن که ببینن چی کار باید انجام بدن، میرن از دهنهای مردم، افواه مردم، مردم عادی یا مثلا در رأس یک جلسه خانم جلسه آقا جلسه کسی میگیرن، یا بیشتر به القاب کار دارن. مثلا کیکه با فلان لقب تو دانشگاه یا تو حوزه فلان حرف زده، این از اون میگیره، سرچشمه رو رها میکنه که خدا و پیغمبر و ائمه هستن، چون اونا چی فرمودن هستن. ما میخواییم حالا اینجا رو داشته باشیم، فعلا با این قضیه کاری نداریم، برگردیم به اصل خودمون. ما 73 جلسه راجع به دعا صحبت کردیم. سوال اینجا هستش که این همه یاد گرفتیم ربه ها، ربناها، دعاهای قرآنی، سور قرآنی، اگه بخوایم که ما فلان کار رو انجام بدیم چی بخونیم که چجوری بشه، همه اینا رو گفتیم تقریبا، اومدیم جلو شده 73 جلسه، امروز 74 جلسه، چهارمین جلسه هست. بیان میکنیم که آقا چرا اومدیم ما فلان دعای قرآنی را انجام دادیم، فلان نسخه قرآنی را انجام دادیم، بیمار ما خوب نشد، فلان دعا رو که حالا بعد از این عرض میکنیم سراغ ادعیه بریم، تو مفاتیح خوندیم انجام دادیم، بیمار ما خوب نشد، گرفتاری ما برطرف نشد، قرض ما ادا نشد، علتش چی هست؟ ما خواهیم اینو بحث بکنیم، اون مقدمه به یه دردهایمون حالا میخوره. ما خواهیم بگیم در فقه، در اخلاق که الان باهاش کار داریم، در اعتقادات و موارد دیگه چند تا عامل مشترک هست که این عوامل اجرا نمیشه، انجام نمیشه، توجه بهش نمیشود، نتایجش همون عدم دسترسی ما به نتیجه و مقصود و مطلوبی هست که دنبالش بودیم. یعنی چون انجام نمیشه ما دسترسی بهش نخواهیم داشت. اینا چی هن این عوامل؟ حالا هر کنون رو خودش شروع میکنیم توضیح دادن. یک صلواتی بفرستید که نورانیت مجلس زیادتر بشه. یکی از این مطالب اطاعت نکردنه، یا ناقص اطاعت کردنه. خیلی از ماها هستیم که میگه آقا خداوند یه چیزی فرموده، ممکنه از جمع حاضر نباشه، از ما که داریم میگیم بندگان خدا رو داریم میگیم، میگیم خداوند یه چیزی فرموده. حالا یه چیزی فرموده گفته دیگه، مثل پدر بزرگ ماست نعوذ بالله که چیزی فرموده. پیغمبر علیه بالله ائمه یه چیزی فرمودند، حالا زیادم جدی نگیرش. ولذا از همین جا اون ابهت اطاعت رو میشکنیمش، خوردش میکنیم. ولذا اصلا یه جایی هست که اطاعت نمی کنیم، فرموده فلان کار رو انجام بدین، اصلا ما گوش نمیدیم، اون که به کنار. یا میگیم که بدن نی اطاعت بکنیم، اما اینجوری هم که خدا گفته که نمیشه اطاعت کرد، که یعنی ما نمیتونیم اطاعت بکنیم. یه چیزی از خودمون قاطی این قضیه میکنیم، اینم یعنی ناقص اطاعت کردن. وقتی قاطیش کردیم، این دیگه اون چیزی نیست که به ما گفته شده باید انجام بدیم. این یه چیز مشترک، محصول مشترک خدا و حسن آقاست، محصول مشترک عرض خدمتتون این که فاطمه خانوم و خدای تعالی است، محصول مشترک فلان آقا یا فلان خانوم با پیغمبر خاتمه، محصول مشترک فرمایشات امیرالمومنین از با حاج خانوم یا با حاج آقا. این میشه محصول مشترک، مثل جنسایی که امروز هست میگن بازار مشترک. شما تشریف میبرید دکتر، به شما یه قرصی داروی چیزی میده، میگه آقا اینها رو، یه دکتر حاذق، طبیب حاذق، میگه آقا اینا رو اینجوری باید بخوری تا نتیجه به شما بده. یعنی باید 100% از دستور دکتر، اگر بهش اطمینان داری باید تبعیت بکنی، داروشون رو نسخش بکنی. شما میای همچی میکنی، این قرصا که الان داده روزی 5 تا 6 تا همه معده ما رو همه رو به هم میزه، اینا رو که روزی 3 تا میخوری، ما هم که صبحونه نمیخوریم، گفته بعد صبحونم یه قرص بخور، ما که صبحونه نمیخوریم، پس قرص بعد صبحونم منتفی میشه، اینم بکنا. بعد ما قبلا یه کپسولی میخوردیم خیلی خوب بود، اونم یه 10 تا دونه بگیر اونو ما بخوریم، اینا رو هم در کنارش میخوریم. این دیگه نمیشه دستور اون طبیب، میشه یک دستور مشترک، محصول بنده و طبیب. سوال اینجاست آیا این تأثیر اون دستور خالص و اطاعت خالص رو داره؟ قطعا جوابش همه بلدید، خیر. آیا این دستور مشترک اگه اطاعت بشه اون نتیجه رو داره که برای دستور خالص بیان شده بود؟ قطعا خیر، یعنی یه چیز دیگه شد، یعنی یه محصول مشترک شده دیگه، اون نیست. پس ناقص انجام دادن اطاعت یا انجام ندادنش، انجام ندادنش که مشخصه، ناقص انجام دادنش هم اون نتیجه و مقصود رو به ما نمیرسونه، مطلوب رو به ما نمیرسونه. ما بسیاری از افراد متدین رو میبینیم که گرفتار این برنامه غلط هستن. دقت بکنید، در میزان الحکمه صفحه 3327 اونجا از امیرالمومنین سلام الله علیه مطالبی رو راجع به اطاعت داره. من فقط فهرستش رو براتون میخونم. ببینید حضرت میفهمد که طاعت خدا کلید هر درستی است و مایه اصلاح هر گونه تباهی هست. بعد ببینید فهرستوار، فرمان بردار باش تا غنیمت بری. غنیمت یعنی به یه سود خوب برسی. با طاعت هست که بخت روی می آورد. بخت ما تو فارسی بهش میگیم شانس، ولی شانس نداریم تو عربی ها، ما بهش میگیم شانس. میگه با طاعت هست، میفرماید با طاعت هست که بخت روی می آورد. میفرماید با طاعت هست که رستگاری حاصل می شود. به طاعت شتاب تا سعادت من شدی. بعد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید که به آنچه نزد خداست جز با طاعت از او نتوان رسید. یعنی اگه میخوای برسی به آنچه که نزد خدای تعالی است به تو وعده داده، فقط با طاعته. اطاعت درست ها، اصلا گفتیم یه چیزی که اصلا اطاعت نمی کنه کسی، یه کسی محصول مشترک داره. پیغمبر نمیفهمد این محصول مشترک کارساز اینجا ها به درد چی؟ نمیخوره، نتیجه نداره. امیرالمومنین علیه السلام مجدد، آدرسش هم بهتون دادم، حضرت میفهمد که از خردمند اطاعت کن تا سود بری. دقت بکنید، میخوایم ببینیم اشکالات کار ما کجاست. به حرف نادان گوش مده تا سالم مانی. حالا این کارای ما، ایرادای ما کجاست؟ ما همین رو بالعکس انجام میدیم بعضی وقتا. از خردمند اطاعت کن تا سود بری، به حرف نادان گوش مده تا سالم مانی. بعد حضرت میفهمد کسی که تو را به اصلاح نفست فرمان دهد سزاوارترین کسی است که از او اطاعت کنی. کسی که تو رو به اصلاح نفست فرمان میده سزاوارترین کسی است که از او اطاعت کنی. ولی متاسفانه در مسئله اطاعت گاهی ما هم حرف خدا هم حرف خودمون رو مخلوط میکنیم، سپس میایم محصول مشترک رو اطاعت میکنیم، انتظار گشایش هم داریم، در حالی که فرمان پروردگار باید کامل و بدون نقص اجرا بشه تا نتیجه داشته باشه. همچنین فرمایشات پیغمبر یا ائمه اطهار صلوات الله علیه و آله. این مال اطاعت. بازش هم فعلا نمی کنیم. بیش از این هم پیرامونش صحبت نمی کنیم. یک نتیجه یک خطی می گیریم. اگر یک جا دیدی در مسئله دعا، دعا به اجابت نرسید، اول کاری که میکنید مرور کنید ببینید اون چیزی که نسخه‌ای که داده شده دقیق اطاعت و اجرا شده یا نه. اول این کار انجام بدید. این تست باید اینجا انجام بپذیر. این تست اولیه مال این کار. هر جاش از خودت شما یه چیزی قاطیش کردی، مثلا به شما گفتن آقا 3 بار این سوره رو بخون، 7 بار فلان آیه رو بخون، 10 بار فلان ذکر رو بگو، شما مثلا 9 بار گفتی، 11 دفعه گفتی، مثال عرض میکنیم سوره رو مثلا 4 بار خوندی، مثلا میگیم باید 5 بار میخوندی، شما درست اطاعت نکرد. اولین تست رو بکن، یه مروری بکن تو اون کاری که انجام دادی. این در مسئله بحث دعا، چون مباحث دیگه مقدمه گفتیم به مبحث ما کاری نداره. دوم عاملی که ما رو باز می‌داره از رسیدن به مقصد و هدف، تنبلی. ما اصلا دوست داریم که آقا اگه فلان گرفتاری بر ما پیش آمده، ما این کتاب و چیزو می‌گیریم، میگن آقا فلان دعا رو بخون. مثلا دعای مثال میگیم آقا جوشن کبیر، ما این کتاب می‌گیریم جوشن کبیر رو ورق می‌زنیم، اوه چی حال داره اینا رو بخونه. ما الان شروع کنیم که نصفش هم تموم نمیشه، چه حالی داره خدا، درست شد شد، نشد. تنبلی میکنیم. مثلا یه جوری، یا اگر بخوایم عمل کنیم اون کار رو در بحث دعا، یه جوری میمالونیمش به همدیگه. ببین، میمالونیمش به همدیگه که این زودی تموم بشه، خلاص بشه. ما به قول خودمون میگیم نعوذ بالله کلکشو بکنیم زودتر، ببینیم به جواب میرسیم یا نه. این هم جواب نخواهد داد. باید تنبلی رو انسان کنار بگذاره، کاری که درست گفته شده درست انجام بشه. باز از امیرالمومنین سلام الله علیه در تو حفل عقول صفحه 30 حضرت میفرماید که هر کس از سستی فرمان برد، یعنی از نفس تنبلش فرمان ببره، حقوق را ضایع گرداند. یعنی تعظیم میکنه حقوق، حق خودش رو عبه میبره، حق دیگران رو عبه میبره. تنبلی اینجوری. باز یا از پیغمبر در همین توحف القول یا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که وقتی یه کاری انجام میدهد، کیو داره میگه؟ آدم تنبل. یقصر و ازا عمله، وقتی یه کاری انجام میده کوتاه میاد، چیزی رو از اون کم میگذاره. این آدم تنبل. این آدم تنبل در بحث دعا نتیجه لازم را نمیگیرد، و مخصوصا اگه یه خود وضع مالیش هم خوب باشه، زنگ میزنه میگه آقای مثلا مخمل باف چی کار کنم؟ مخمل باف میگه مثلا فلان کار رو من خوندم، برو بکن، خودم هم مثلا کردم این کار درست شده. میگه یه کسی رو سراغ نداری، ما یه پولی بهش بدیم این کار رو برای ما انجام بده. رجعه گردی چیو؟ یعنی خودش تنبلیش میاد. خب شما خدا باش، وقتی خود بنده حال نداره اون کار رو انجام بده که نتیجه بگیره، شما خدا باش چی جوابی بهش میدی؟ خب یه وقت ارحمان رحیمین خاص بهش چیزی میده، نخواست نمیده، بالاخره بدهکار که به این بنده که نیستش. اما این بنده چی؟ این بنده تنبلی باعث شده که اون نتیجه‌ای که در نسخه بیان شده این به اون نتیجه نرسه، حاضر هم نیست اون کار رو انجام بده. این دوتا. سوم، از ایرادهای مهم ما اعتماد به اون چی که گفته شده نمی کنی. یعنی این که برمی‌داریم میگن که آقا اگر فلان آیه رو بخونی، فلان دعا را بخوانی، مثلا اول دعای کمیل حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که آقا این دعا دعای خضر، حضرت به کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه تعلیم داده، این دعا برای چند چیز اولش توی مفاتی و کتب ادعیه نوشته شده مفیده، مثلا یکیش رزق و روزیه، مثلا یکیش فلان چیز فلان چیز فلان چیز رفع مثلا بعضی گرفتاری هاست فلان. این طرف همشون میکنه از این دعاهام زیاد خوندیم، فایده ای نداره بابا جان. اینا هم یه چیزی میگن، این بعضی وقتا ممکنه این آخونده اینا رو بالا منبر گفتن که مردم یه پولی بهشون بده. طرف میاد بهش میگه حالا بخون، میگه حالا من میخونم ولی گمون نمیکنم که چی بشه. من اینجا یه پرانتزی براتون زودی باز کنم و ببندم. البته اینو می‌خواستم تو بحث رؤیاها که یه بحث خوبیه براتون گذاشتیم، انشالله تو ماه‌های آینده زنده باشیم مطرح بکنیم. یه بنده خدایی سادات بود، بیشتر از اینم نمی‌خوایم توضیح بدیم، سید فقیری بود، میمد از آقای فلان جنسا خونه‌ش رو می‌خرید، گفتش که آقا این جنس رو بده اینا. یه روز گفتش که آقا پول این جنس رو بده. گفت والا من ندارم. گفت چیکار کنم آخه تو نداری؟ گفت بذار به پای جدم امیرالمومنین. شاید دقت بکن، اگه معذرت میخوام اینجوری صحبت میکنم، جلسه 74 اینجوری صحبت میکنم، جلسه اولی که بعدتون بیاد خنگول بازی در بیارید پای خودتونه، پای من نیست. بفهم. گفت آقا بذار پای جدم امیرالمومنین سلام الله علیه. گفت گذاشتم پای جدت امیرالمومنین، نوشت تو دفترش ایشون انقدر برده پای شما یا امیرالمومنین مصرف کرد. نوش اینجا پای امیرالمومنین. دفعه دیگه هم اومد گفت آقا من نم چیش میخوام اینا. گفت پول داری؟ گفت ندارم هیچی. میدونی وضع من چجوریه؟ گفت بگی مردو برو. گفت چیکار کنم؟ گفت بذار پای جدم امیرالمومنین. گذاشت پای جدش امیرالمومنین. نوش تو دفترش. حالا این رسید و یا این بنده خدا که داشت جنس میداد مثلا یه روزی حال روزش به هم خورد و مثلا وضع اقتصادیش به هم ریخت. داشت ورشکست میشد و ورشکست شد. رفت دفترش رو نگاه کرد. دیدش که از یک عده طلبکار بعضی ها بهش دادن بعضی ها ندادن. رسید به این مطالباتی که نوشته بود بذار پای جدم امیرالمومنین. رسید به اینها. گو آقا ما بعضی از طلبکارا رو پولشون رو گرفتیم بعضی ها رو هم نتونستیم بگیریم. شما رسیدین این سید فرزند شما جنس ورده گوته بزه به پای جدم امینو ما پای جدم گوشت. اعتمادو ببینا انسان به اون چی که گفته شده اعتماد. گو آقا میدید که مال خودتونه من بعضم اینجوری رو خودم اینجوری شدم وضعیتم فلان. گفت فردا صبح یا ساعتی بعد یه کسی آمد بهش گو آقا این بسته مال شماست. گوه این بسته چیه؟ گوه این بسته مبالغی است که به پای امیرالمومنین نوشته بودی آقا همه رو براتون داد. بفهمو بشمر ببین درسته یا نه. گفت همه رو شمردم تماما همون هایی بود که رو دفترچه همه رو نوشته بودم که مثلا 2 تومن پای امیرالمومنین، 15 قرون پای امیرالمومنین، 30 تومن پای امیرالمومنین، همه رو دقیقا همه حساب کرد از آفان. بفهم چی ما از این میفهمیم؟ اگر من به دعا ربنا ذکر حضرت یونس به صلوات به فلان اعتماد لازم رو نداشته باشم نباید دنبال نتیجه خوبی هم باشم. نباید دنبال نتیجه خوبی هم باشم. من اطمینان لازم رو ندارم، اعتماد لازم رو ندارم. میگم حالا شاید اگر حالا درست شد کار من، پروردگار ارحم الراحمینه، اونها سجیت الکرم هستن، ائمه پیغمبر اکرم جواب منو بدن. ولی اگر ندن درست عمل کردن، چون من اصلا اعتماد نکردم. این آقا اعتماد کرد، جواب اعتمادش هم گرفت و از سلام شد تمام. این هم مال این سوم. چهارم، گاهی ما خودمون هم نمیخوایم درست بشه، جلز و ولز علکی میکنیم. یعنی زنه میزنه تو صورتش، وای این هم چی میشه، فلان میشه، بهمان میشه، الان هم اینجوری میشه، مثلا اون اونطوری میشه. وقتی که میرن بهش میگن که میخوای چی بشه و اینا، میگه حالا نشدم نشد. مثلا نمیخوایم حالا خدا نکنیم مثال بزنیم خانوم های آقایون بدشون بیاد، یا زنه مثلا میگه حالا شوهره مردم که مرد، حالا تو نمیشه، کلی ما رو اذیت کرده، عوضش راحت میشه. یا بالعکسش مرده میگه حالا مردم که مردونی به یکی دیگه میگیری. یه وقتایی عذرخواهی میکنیم، ما نمیخوایم بگیم همه اینجوری فکر میکنن، ما میخوایم بگیم یه وقتایی اصلا طرف 100% دنبال درست شدنش نیست. این خیلی حرف توش داره. الان وقت نداریم بگیم، گفتیم هر وقتم تازه به نزدیک 30 دقیقه رسید ما مطلع باشیم که بدونیم بحث رو بعد چجوری دنبال بکنیم. ما عرض به خدمتتون این که یه وقتایی هست خودمونم تمایل نداریم 100% کار درست بشه، میگیم حالا شد شد نشد نشدم. مثلا خودمون رو آماده کردیم برای درست نشدن کار. حتی اینجام نسخه ممکنه جواب بده، ممکنه جواب نده. حالتشو بهش چی میگن؟ اگر گفتی بهش میگن این حالت باید حالت استیصال باشه که قبلا بهش پرداختیم تو بحث دعا. حالت استیصال در دعا 100% جواب رو میاره و انسان رو به مقصود میرسونه. اگر انسان به استیصال نرسد، یعنی بگه حالا شد شد نشدن نشدن مشکل نیست، مثل خیلی از ما میخوام برای گناهانون بریم توبه کنیم، بگه حالا آمرزیدم آمرزید، اگر نیامرزید هر کاری با همه کرد با مام چی میکنه، همه رو که نمیتونه بلا به سرشون بره بردشون جهنم که هر کاری با همه کرد با مام میکنه، این همه بد حجاب همه رو که نمیتونه بگیره موهاشون رو بگیره تو جهنم آویزون کنه که. همه شورش میکنن اگه این کارو کنه. نمیتونه که این کار بکنه. هر کاری با همه که با ما میکنه. این هم میشه یه بحث. پس شد یه وقتایی ما خودمون نمیخوایم که درست بشه. پنجا پنجا این خودمونم مرددیم. نسخه درمانی اینجا 100% جواب چی؟ بله؟ نمیده. خب یکی از چیزهایی که بعد از این مورد چهارم که عرض کردیم، مورد پنجم که الان تقریبا 30 دقیقه مونده کلاس جلسه تموم بشه، اگر وقت شد موارد دیگر رو بگیم. این مورد چون خیلی اساسی هست تو این جلسه عرض بکنیم، اگر موند حالا برای جلسات و بعد بقیهش رو میگیم. یک صلواتی بفرستیم. یکی از مواردی که خیلی اساسی است در بحث دعا و ما ازش غافل هستیم، بحث برتری جویی هست. یعنی عاملی که عامل پنجم ما هست بحث برتری جویی هست. برتری جویی رو ما در مسائل مادی داریم، در مسائل معنوی هم داریم. در مسائل مادی شما میگی میدونید چیا هست و میدونم که اصولاً اسلام با برتری جویی بنده ها چه در مسائل مادی چه در مسائل معنوی کلن و به شدت مخالف. حالا من عرض میکنم مصادیق برتری جویی در امور دنیوی دقت بکنید. چشم هم چشمیه، فاخوره، پوز دادن در ماشین، مهمونی ها، عروسی ها، ختم ها، خرید وسایل منزل، خرید مغازه، خرید منزل، دانشگاه رفتن، حوزه رفتن، ازدواج کردن، خارج رفتن، تو مدرک گرایی، تو سمت ها، تو پست ها، خلاصه هر چیزی که باعث بشه فرد نسبت به دیگران با اون چیز خودش رو برتر بدونه و احساس برتری بکنه، این از مصادیق برتری جویی در امور چی هست؟ به من جواب بدی. دنیایی مادی هست. خداوند به شدت با این قضیه مخالفت کرد. با حال چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ پنجمین عامل برتری جویی در امور معنوی. در امور معنوی شما میگی آقا من میرم دانشگاه. ببین میتوانه انسان یک جوری برخورد بکنه که کسی متوجه این قضیه نشه. ولی سوال من از شما اینه، مگه شما نمیگه خداوند عالم و سر و الخفیات هست؟ یعنی درونها رو همه رو میدونه که کی داره چی فکر میکنه. درست؟ شما میری دانشگاه، میگه آقا من میخوام دکتر بشم، خدمت به بیماران بی بضاعت بیچاره بدبخت فلان نبکنم. بسیار تای دلت چی هست؟ تای دلت میگی که یه 10-20% هم روی بهزاد و کم بکنم تو فامیل که رفته الان دندون پزشکی داره میخونه، روی اینم باید کم بشه، روی عمه خاله دایی عمو کیکه دخترمو دختر خاله نم کیکی مهسا خانوم نم کیکی هم باید کم بشه که این رفته داره فلان رشته رو میخونه، من روی اونو کم کنم، رو دست این بلندشم 10% هم مال این بشه. دیگه نیتت که نیت 100% خالص که نیستش که. یک حس برتری جویی بهت دست داده در این که تو بری دانشگاه، از نظر معنوی دانشی کسب کنی. نیتت هر کی میگه میخوام به این بیماران فلان فلان کنم، خب شما ببین همه این پزشکانی که الان تو مطب بشون 400 هزار تومن 500 هزار تومن میگن یه کار مثلا چند دقیقه انجام میدن، یا ویزیت های 50 هزار تومن 40 هزار تومن 60 هزار تومن، خب مالا همه ایناست که بنده خدا کنم ما خب به این بیماران بی بزاعت خدمت کنیم دیگه. خب چی شد که اینجوری شده؟ خب یه علتی باید داشته باشه دیگه. شما میری حوزه، هدف شما چیه؟ بلا فاصله هنوز حرف شما تنوشه میگه هدف شما از حوزه رفتن تا بخواه بگه چیز هم چی میکنه؟ ترویج فرهنگ تشیع، تبلیغ اسلام عزیز و مظلوم. اما تای دلش هم هست که یه روحانیه تو محله ما میاد، وقتی راه میرود یه عده‌ای دنبال این روحانی هستن. چه مزه‌ای میده، یکی کفششو جفت میکنه، یکی دست حاج آقا رو میبوسه، یکی به حاج آقا میگه حاج آقا اگر چیزی برام منزل خواستید بگید ما تهیه میکنیم، ما برنج ارزونم داریم، شما گرون نخری. وقتی من داداشم تو میدون میوه و تره بار از پیاز چه گرفته تا پرتقال مصری میارن اونجا برای شما میگاریم تهیه میکنیم، یه وقت قصه نخوری. کاری داشتین فلان میگین ما ماشین میارم و در خونه میارم. این نشسته اینا رو هم نگاه کرده و میبینه حاج آقا داره راه میره، عده‌ای دنبال حاج آقا هستن، همم تو محل میان دم در میگم سلام علیکم، حاج آقا میگه مثلا سلام علیکم، بعضی هارم با سر مثلا تکون میده بهشون، بعضی هارم مثلا دلش نخواد محل بهشون نمیذاره. این میگه چه کیفی داره این کار، چه لذتی داره. میره برای حوزه رفتن تو ذهنش هست که من برم حوزه به این قضاها قضایا هم یه نگاهی داشته باشن، یعنی اینا مزه کاره، بالاخره نمک کاره. ترویج اسلام و فرهنگ تشیع سر جاست، اما اینا هم یه چیز. بعدم یه امام گذاری، یه لقب، حضرت حجت الاسلام والمسلمی. بعد کم کم یه خود بیدر و پیکر شد دیگه میشه حضرت آیت الله در بعضی جاها، که مثلا دیگه طرف تون تون تو روزنامه ها بریسن که آقا آیت الله فلان، اصلا بدون این که این صلاحیتش داشته باشه کاری نداره، میگه بالاخره این خودش دقیق. پس ببینید در مسائل معنوی علاقه به مرید داشتن، پوز دادن به رفتن فلان کلاس ادبی، عرفانی، اعتقادی، اخلاقی، شما چه کلاسی میریم؟ ما یک کلاسی میریم فقط ایشون فرموده 20 نفر، کسی رو دیگه نپذیرفته، درم قفله، ماونتوین فقط. استاد کیه؟ یکی از شاگردان خاص الخاص فلان عالم. بنده هم بنده رو هم به عنوان شاگرد خاص ایشون پذیرفته. ماها چی؟ شماها که کشکید، برید کشکتون رو بسازید. شماها کجای ما رو پذیرفته؟ مسیر رو ببینید. پوز دادن به داشتن فلان استاد، پوز دادن به دانستن دانشی که دیگران ندارن، پوز دادن به این که من شاگردانی دارم. شاگردا، واویلا انقدر آدم من سراغ دارم. اصلا همون شاگرد جلسه اول گفته استاد فلان این دلش قش رفته، شب اصلا فقط مونده که کی زودتر کلاس تموم شه بیاد خونه بگه مامان امشب به من گفتن استاد فلان. چه کیف. به به، به خانومش بیاد بگه که شاگرده امشب میگوتن استاد فلان. بعد کارش هم میرسه به اینجا که مثلا دارم میگن بگن آقا نماز جماعت، استاد شما وایسی اینجا رو نماز بخونید، تمام نمازش این تو این فکر هست که این شاگرده الان دارن چجوری اقتدا میکنن، چی دارن فکر میکنن، من باید چجوری نماز رو بخونم که اینها کیف بکنن، پس فردا نیان بگن استاد نمازش چطور بود، حالا دیگه این چه نمازی شود. به 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 به، چه نمازی بشه. 20 دقیقه وقت داری. آیه 83 سوره مبارکه قصص. اصلا خداوند تبارک و تعالی کاسه کوزه همه ما را زده به هم رفته، فرموده هر جوری میخواین فکر کنید برید فکر کنید، نماز جماعت بخونید، امام جماعت بشید، کیف کنید که پشت سرتون دارن اقتدا میکنن، کیفشو بکنید، لذت استاد شنیدن رو ببرید، لذت هدیه گرفتن، نه هر چی میخواین لذت ها رو همه رو ببرید، لذت پوز دادن و فلان اینها رو ببرید، لذت این که بهتون علامه نم، آیت الله نم، مرجع عظیم و شأن نم، هر چی اینا رو بگن، لذت همه اینها رو هم ببرید، همه این کارا رو بکن، تو فکرتون همه اینا باش، برید کیفش هم میخواید بکنید بکن. اما این آیه رو من بر پیغمبرم نازل کردم، 83 آیه از سوره قصص، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بدانید که دو تا نقطه، تلک دار الاخرت و نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبت للمتقین. می فرماید که پیغمبرم به اینها بگو که این خانه آخرت رو به کسانی اختصاص می دهیم که نمی خواهند در زمین برتری نمایند و نمی خواهند روی زمین فساد انگیزی کنند و سرانجام و عاقبت کار از آن متقین هستش. عاقبت للمتقین هست، نه برای پزدهنده ها، نه برای اونا که نیتشون 90% خداست 10% بنده است. اگه باشه همچین کسی هم پیدا کردین سلام منو خیلی بهش برسونید، ما یه بدبخت بیچاره‌ای به نام احمد باب سلام بهتون رسون که 90% برای خدا 10% برای خلق باشه، سلام بهش برسون. اگه پیدا میشه همچین چیز مشکله. حالا شما میگی چه جوری؟ ببین آقا، سر همین چهار سوق بزرگ تو این بازار تهران که الان نسل جدید آمده تو این بازار تهران، یک عالمان وارسته ای تو این بازار، از اول بازار تا آخر بازار، مسجد سدیزالله تهران، مسجد جامع بازار، مسجد شاه قدیم که امام خمینی رحمت الله علیه شده، مسجد میرزا موسی، شما همه این مسجد، چند تا مسجد دیگه اینا همه هست. اصلا اینا هر کدوم یک روحانی توش نماز میخونده، دیگر بدیل و نمونهی برای اینها نیامده و سلام شدتم، بدیل اونا نیامده. نه اینکه خدای نکنه این کسانی که نماز میخونن آدم های نعوذ بالله نادرست بشن، نه اونا آدم های خوبی هم، اصلا نمیشنسونشون نمیدونیم، ما داریم گذشته نمیدیم. یه عالمی اونجا اینا میومدن هر روز با همدیگه میدن سلام علیک، هر که ایه طرف میرفت نماز میخوند، یکی دست راست یکی دست چپ سر چارسو یکی فلان، همه اینا برای اینکه علوان فل ارض سراغشون نیاد همه خودشون رو سپرده بودن به خدا. خیلی جالب، پیغمبر به من و شما یاد داد که آقا دستاتون رو بلند کن بگین لا تکلنا الا انفسنا طرفت عینن ابدا، یعنی خدایا مرا آنی به خودم واگذار مکن، ما را آنی به خودم واگذار نکن. یعنی چی؟ یعنی اگر من دعا میخوام بکنم، میخوام به مقصود و مطلوب خودم در دعا هر چی هست میخوام برسم، اون موانعی که در مسیر استجابت دعا سراغ من میاد منظورم بهش نمیرسه، مقدماتشو خودم یه وقت میخوام فراهم کنم، تو کمک کن من این مقدماتو فراهم نکنم، من از این مسیری که دارم میرم که میتونم خیلی کارها باش انجام بدم از این مسیر خارج نشم. یکیشم علو فی الارضه، یریدون علو فی الارض، که قرآن میفهمد اگه میخوای یریدون علو فی الارض نباشی باید لا یریدون علو فی الارض باشی تا بشی جز متقین که عاقبت با این هاست. یکی از این روحانیون اومده سر چارسوق بزرگ، خودشو سپرده به خدای تعالی. دقت بکنید، چون سپرده به خدای تعالی، خداوند حفظش میکنه دیگه. چی تو ذهنش گذشت؟ من که نمیدونم، شما هم که نمیدونید، ما تو ذهن اون که نبودیم. مریدا دنبالش را افتادن، چی تو ذهنش گذشته نمیدونه، ولی چون خودشو سپرده به خدا، خدای تعالی باید اینو محافظتش بکنه. یعنی بایدی که خود خدا برای خودش مقرر کرده، کتب رب بکمه دیگه ها، یه وقتا یعنی وجب رب بکم، مقرر کرده که اینو حفظش بکنه. چجوری حفظش میکنه اینو؟ این تو ذهنش چی اومده؟ من نمیدونم. یک روحانی بیبدی داره راه میره، دیدی مریدام دنبال آدم راه میافتن، که خیلی از این بزرگوارا بودن. یه وقت برمی گشتم گفتم آقا برای چی دنبال من داری میای؟ گفت آقا چی دنبال شما داریم میایم؟ از فیوزاتتون استفاده کنم. گفت کلاس درس ما تموم شد. گفت از محضر شما استفاده کنم. گفت محضر ما را مالیاتی بسته دیگه. گفت آقا میام حالا شما رو مشایعت کنم. گفت من مشایعت نمیخوام، قربون شکل گور کنم. یکیشون گفت آقا چرا خاله چون اجازه نمی دنبالت بشن. گفت ولی حالتی در من میاد، همون زحماتی که ما کشیدیم نکشید، من همش به باد میره. ای تو ذهنم میاد که دنبال منم مردان دارم. گفت بیا دنبال کار با فلان کن، تو رو قربون بزن ما هم بریم دنبال بدبختی خودمون باشیم. خب یادشون اینجوری بود، ایشون هم بده دنبالش هم یه دست. ببینید خدا میخواد یکی محافظت بکنه. یکی اومد در جلو حاج آقا، و سلام علیکم حاج آقا، سلام علیکم رحمت الله، سرشو گذاشت بغل گوش حاج آقا، اون علوان فل عرض و واکسنشو به حاج آقا بزنه. گفت حاج آقا، گفت جانم، گفت یه وقت خیال نکنی که من سلام علیک میکنم، اینام دنبال شما افتادن داریم میایم، شما خیلی آدم خوبی هستی، ما آدم خوب سراغ نداریم که سراغ شما اومدیم. یه وقت شما خیالاتی نشیا. اینم شروع کرد زار زار همونجا گریه کردن. گفت آج آقا، اینا گفت آج آقا این پدر سوخته چی بهتون گفت برین دخلشو بیاریم؟ گفت این خیلی آدم خوب، حرف درست حسابی به ما زد، اون واکسنه رو به ما زد، ما خیالاتی نشیم، یه وقت توهم ما رو فرا نگیر. گفت ما آدم خوب سراغ نداریم، اومدیم سراغ شما. نه اینکه شما خیال کنی خیلی آدم خوب. این رب، این کیه؟ مگه خدا میلیارد ها ملک نداره؟ خدا میدونه ملائکه خدا. نمونه بعدی، این خیلی جالبه. نمونه بعدی تو همین خیابون سیروس، کوچه حمام گلشن هست، که این کوچه حمام گلشن نه الان، الان یکی دو سه نفر شاید باقی موندن از اون بزرگان، خدا حفظشون هم بکنه، بعضی سنین بالایی هم دارن. در گذشته نمونه های خیلی عادی، خیلی بیبدی، خیلی جالب داشت. تو همین کوچه همون گلشن، خیابان سیروس که الان خیابان مصطفی خمینی رحمت الله علیه، الان هم یه مسجدی هست اونجا، میگن مسجد حاج آقای جاودان بهش میگن، خدا ایشون هم شفای عاجل بهشون عنایت بفرماید. ایشون هم که مسیح میگن نوه همین بنده خدایی است که میخوام براتون تعریف بکنم. اینی که تعریف میخوام براتون بکنم، سال 1331 از دنیا رفته. ببینید چند سال پیش میشه، سال 1331، فردی است به نام مرحوم آیت الله شیخ مرتضی زاهد، شیخ حسین نه، شیخ مرتضی زاهد رحمت الله علیه. خب ایشون نوه هاش هستن، یکی چند تاشون مرحوم شدن. آقای جاودان نامی بود، میرزا ابوالقاسم جاودان، که خیلی عیاق بود با ما بنده خدا، مرحوم شد. این داستان رو خودش سینه به سینه برای من نقل کرد، دهان به دهان. الانم که یکی از کتابا نوشته داستانشون، حالا به این صورتی که من شاید بگم، شاید مثلا یکی دو جاش مثلا اختلاف باشه، شاید مثلا. خودشون خیلی میواد تعریف میکرد ازشون، منم ایشون رو ندیده بودم. سال 1331 مرحوم شدش، یه آدم عجیب، بارها نبره فلان جایی که امام زمان علیه السلام ببینه. امام زمان علیه السلام به دیدارش اومده توی محل درسش، توی خانش. خیلی جالب. خب این اومده مثل همه من و شما، گفتن آقا میخوای فلان مشکلت حل بشه، حاجت داری، برو زیارت عاشورا بخون مثلا. مثال عرض میکنم، ایشون هم مثل همه ما رفته مثلا 40 روز زیارت عاشورا بخونه، مثلا 50 روز زیارت عاشورا بخونه. حالا تعدادم بعدا اگه برسیم شاید بحث بکنم. علوان فل عرض یادتون نده، علوان فل عرض. ایشون میگه که من رفتم روبروی کوچه حمام گلشن، شما میدونید میدان سید اسماعیل هست، یک امامزاده بسیار مجرب که واقعا اگه گرفتار شدید اون حالت استیصال بهتون دست داد دیگه، همه درا بهتون بسته شد، برید توسل به این امامزاده بزرگوار پیدا کنید، واقعا آقای مجرب است، از نوادگان امام مجتبی علیه السلام هم هست اگه اشتباه نکنم. خب ایشون میرفت بالای پشت بام امامزاده سید اسماعیل رو به حرم امیرالمومنین رو به کربلا مثلا زیارت امام حسین میخوند، زیارت عاشورا میخوند، یه شب خونده، دو شب خونده، سه شب. برای چی خونده اینا رو؟ برای اینکه به این هدفی که الان تای داستانشه برسه. اصلا به این فکر نمیکرده، چون علوان فل عرضه، اصلا به این فکر نمیکرده. رفته زیارت عاشورا خونده، 10 شب 20 شب 10 روز 20 روز 30 روز فلان، خودش تعریف میکرد، اینو نوش برا من تعریف میکرد. خیلی آدم خوبی هم بود نوش. نوش شما میدیدیم گفتی که مثلا این اصلا نماز نمیخونه. این که اینا همه لا یریدون علوان فی الارض بودن، قیافه ها اصلا این حرفا نبود. گفت پدر بزرگم، این پدر بزرگش میبرد این ور اون ور، چون موقع برق نبود یه فانوس میگرفت جلو پای پدر بزرگ میبرد این ور اون ور. و پدر بزرگم رفت چندین وقت این زیارت عاشورا میخونه بالا، گویا یه شب تعریف میکرد برام که یه دفعه که من زیارت عاشورا خوندم احساس کردم که زمین آمده بالا، چسبیده به سقف امامزاده سید اسماعیل علیه السلام. یا بالعکسش شما بگی، خود من سبک شدم، نیازی ندارم از پله‌های مارپیچی امامزاده از سقف بیام پایین، نیاز ندارم، میتوانم همینجا از پشتمون پامو بذارم تو حیات. یا بگی روحش سبک شده، خودش سبک شده، یا بگی آقا زمین اومده چسبیده به این، هر چی که میخوادن پاشو بذاری میاد تو حیات. گوه اینجوری شده. ببینید لا یریدون علوان فی الارض، تک تکتون الان خودتون رو تست بکنید، آزمایش بکنید. من و شما جای عاشق مرتضای زاهد بودیم، میگفتیم چی؟ به به کیا پایینن، دارن الان تو حیات نگاه میکنن، به کوری چشم دشمنان، به کوری چشم دشمنان ابا عبدالله و امیرالمؤمنین هم که شده، و اون کسایی که تو فامیل نمیخواستن ببینن که ما به همچین روزهایی برسیم، و اون کسایی که میگفتن نرو این زیاراتو بخون، حالا بذار نگاه کنن. انظروا الیه، منو ببینید، پامو میذارم راحت میام پایین. به خدا دست نمیده همچین چیزی. آش مرتضی نشست همین فکر شما رو کرد اون بالا، گفت من نگاهی کردم دیدم یه عده‌ای تو حیات هستن، اگر پامو بذارم بیام پایین همینجور اینها وحشت میکنن، میگن این یا پسر امامه یا اهل کرامتی یه چیزی هست، من معروف و مشهور میشم. من که نرفتم زیارت عاشورا بخونم که معروف و مشهور بشم. که میگفت از پله ها آمدم پایین رفتم. خدا رو ببینید، لا تکلنا الا انفسنا طرفت عین ابدا، خداوند میخواد اصلا ناخالصی تو وجود عاشق مرتضای زاهد اصلا نیاد، یعنی 1% ناخالصی هم نباشه، 1% ناخالصی هم خود نباشه، میخواد علالله دین الخالص باشه. حالا نگاه، این اصلا نایمد بنده خدا پایین، از تو فضا نایمد وسط حیات، میتونست بیا، اصلا استفاده نکرد از این فرمول، اپله ها اومد پایین، ولی خدا میخواد این اصلا همینجور صاف و ساده باشه، یه وقت تو ذهنش هم نیاد. خدا مرحوم آشمرتضی زاهد خودش هم بعدم میگفت، پرده دوم رو میخوام تعریف کنم تو این 2-3 دقیقه آخر، خودش بعدم میگفتش که من تو ذهنم بودش که عجب چیزی ما این حالت خوی بود دست داد، الحمدلله ما اومدیم بعد خب من نمیخواستم چی بشن دیگه اپله ها اومدن پایین. گفت که اپله ها اومدن پایین و وضوعی دوباره گرفتم و تطهیری کردم برم مسجد برای نماز جماعت. از در امامزاده اومدیم بیرون بریم مسجد خودمون نماز بخونیم تو حمام گلشن اون بر خیاب. گفت همین جور که اومدم یا تو کوچه حمام گلشن بود یا توی حیات امامزاده دیدم یه پیرزنه داره عصا زنون میاد به سمت ما. آمد حاج آقا سلام علیکم. گفتم سلام علیکم مادر جان بفهمه. گفت یک مسئله خصوصی من داشتم. یه پیرزن قوز در آورده با عصا آمده. گفتم بفهمید حاج خانم بفهمید مادر جان. گفت چجوری براتون بگم حاج آقا ما چند وقت زیارت عاشورا میخونیم خیلی علاقه من دارم زیارت رو ترک نمی کنم میخونم میرم من بالا پشت بون خونمون با یه وضعیتی میخونم. دیروز که رفتم بالا پشت بون خونمون زیارت رو خوندم دیدم یه جوری شده یهو رو هوا به پرواز در اومدم. دیدم پرواز دارم دیدم میام همینجوری تو حیات. دیدم خود راحت پامم که درد میکنه دیگه از پله ها نیومدم همون جوری اومدم تو حیات خونم. دیدم نیاز به پله ندارم. نظر شما چیه؟ بازم بخونم این زیارت رو یا نخونم دیگه؟ اینجوری شدم یا حالت شدم و اینا. عاشق مرتضی زاهد تو فکره. پیرزنم گفت حاج آقا مسئله ما چی شد؟ گفت مسئله ما چی شد؟ گفت مادر جان مسئله شما حل شد، مسئله منم حل شد. مسئله منم حل شد یعنی من سپردم خودم و دست خدای تعالی. او نمیخواد درصد کمی هم من علو فل ارض چی؟ داشته باشم. یه پیرزن این رو اوورد جلو چش من. خودش میگفت ایشون میگفت یه پیرزن این رو اوورد خدا جلوی چش من که بگه عاشق مرتضی و خیال نکنید تو چون شیخ مرتضی زاهد هستی زیارت عاشورا خوندی سبکی روحی پیدا کردی دیگه نیاز نیه پله ها بیای پایین مستقیم میای تو حیاط. پیرزنم این کارا رو انجام میده. یه وقت بهت عجبی چی دست حواست جمع. گفت مادر ما درسمون رو گفتیم خیلی خیلی ممنون که اومدی به ما گفتی دست درد اون کارا نیست. حالا شما اینو بذار کنار اون طلبه ای که یه روز اومد پیش استادش گفتش که حاج آقا استاد جان. گفت بله. گفتش که ما والا فلان کار رو انجام دادیم احساس سبکی روحی کردیم مثل کبوترها پرواز میکنیم این حالت خوش الحمدلله بهمون دست داده. استادو ببین استادو ببین. گفت این میخواست که استاد بگه بهوه جانم بیا بغلم شاگرد عزیزم چی تربیت کردم. ببین تلک دار الاخرتا آخرتو با من بخونید نجعلها للذین چی لا یریدون علوان چی فلعرز. استاد برگشت بهش گفتش که کفترچاهی شدی تازه. گفت چطور استاد؟ گفت کفترچاهی تو هوا میپره. کفترچاهی تو هوا میپره. گذشت اون یکی شاگردش اومد پیشش گستاد امروی بسم الله گفتیم شما فرمودید آدم یه حالی دست بده بهش به یه جایی میسه. ما یه بسم الله گفتیم روی آب را رفتیم الحمدلله. من گفتم فقط به شما بگم شما بدونید. استاد گفت ای وزق شدی. استاد یعنی چی با ما این همه زحمت اینا؟ گفت تازه به درجه وزقیت قورباغه هم رو آب را میره. قورباغه رو آب همینجی را میره کاری نداره. این چی؟ گفت استاد چیه پس باید چگاه کن؟ گفت آدم بشو بندگی کن. اینا که چیزی نیستش. اینا میشه علوان فل عرض. تو میخوای اینا رو داشته باشی بری سراغ دعا. با علوان فل عرض میخوای در خونه خدا دعا کنی. حالا بذارید یه جلسه دیگه اگر مایل بودید به این قضیه بپردازیم، خواهشن یه مواردی رو عرض بکنیم، ببینیم چرا ما نتیجه نمیگیریم، چه جاهایی علو در ما هست. ولذا فرمول بهترین دعاها جواب چی؟ بله؟ نمیده. بهترین دعاها فرمول جواب نمیده، به خاطر که اون علوه در کار هست، اون برتری جویی در کاره. این برتری جویی آفتیست به نام عجب. عجب سراغ هفتیقه ها و کراواتی ها و فلان اینا ممکنه نره، اما یکی از آفتهای خطرناک حوزه های علمیه در اول حوزه های علمیه بعد دانشگاه و جایدی هست عجبه. خیلی باید آدم وقتی میره تو حوزه مواظب این قضیه باشه. خیلی سراغ معلم های قرآن میاد، سراغ معلم های اعتقادات و فقه و نمیدونم فلان و فلان و فلان میاد. عجب خیلی کمتر با عرق خورا و مشروب خورا کار داره، بیشتر با من و شما کار داره. اگر مایل بودید وقتی یه جلسه دیگه یه موارد و عوامل دیگه هست که ما نشمردیم، اونها رو هم برای شما بگیم در جلسه بعد دیگه، تو این یکی دو سه جلسه انشالله بتوانیم این بحث رو جمعش بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.